بیایم این فرهنگ رو در خودمون بالا ببریم که واقعا بوق رو فقط در جاهایی که ضروریه استفاده بکنیم، نبشه به عنوان یه چیز روتین و روزمره. یا اینکه استفاده دستکاری اگزوز ماشین ها، حالا به خاطر اینکه نمیدونم فردی علاقه داره اون صدا رو با اون شدت بشنوه، زیاد باعث آزار و اذیت همشهری های خودش بشه، یا رعایت حدود سرعت مجاز. دیدیم که تو خیلی از مناطق مسکونی یا جاهای رد میشیم یه محدودیت سرعت گذاشته، وقتی سرعت خیلی بالا میره خب صدای ناشی از اون سرعت بالا بازم باعث آزار میشه، بنابراین بیاین محدودیت سرعت رو رعایت کنیم. صدای موسیقی رو بیش از حد بالا نبرید و به قول اون شهروند وقتی در آپارتمانی زندگی میکنیم خیلی چیزها رو رعایت بکنیم. اینها دیگه برمیگرده به خود شهروند و کاریه که اونا میتونن انجام بدن.
خیلی سپاسگزارم خانم کریمی، روزتون بخیر، خدا
روز خوبی داشته باشین. ممنونم، خدا نگهدار.
اینجا سعادت آباد، رادیو تهران.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است، روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ، و این برنامه دشت ری. دشت ری یکی از مهمترین دشت‌های استان تهران و منطقه مسکونی با اراضی گسترده زراعی است که در جنوب شهر فعلی تهران واقع شده است. در دوران اسلامی ری یکی از سه شهر معتبر در اقلیم شرق اسلام به شمار می رفت، تا جایی که نویسنده کتاب احسن التقاسیم آن را عروس شهرها و سکه جهان اسلام نامیده است. ری پس از فراز و نشیب‌های فراوانی که در طول تاریخ پشت سر گذاشت، در سال 617 هجری قمری توسط مغولان به طور کامل تخریب شد. هرچند از زمان صفویه به بعد این شهر بزرگ رونق گرفت، اما هرگز به عظمت گذشته خود دست نیافت. در دامنه کوه نقارخانه در جاده امین‌آباد، هفت دستگاه اثری معظم با پلانی دایره‌ای قرار گرفته که شما را به طرف خود می‌خواند. حفریات انجام شده نشان می‌دهد که این برج در واقع گورستان سلطنتی بوده است. نام اینانج مربوط به یکی از فرماندهان ری در زمان سلطان سنجر سلجوقی است که در این محل مدفون شده است. جالب است بدانید که پارچه‌های گرانبهای متعلق به دوران آل بویه از این مکان به دست آمده است. قدمت این برج 800 سال است.
ری اسلامی از قرن اول هجری شروع میشه. طلایی ترین دوران ری اسلامی دوره آل بویه است. اولین حکومت شیعه اثناعشری که در ایران شکل میگیره دوره آل بویه است و بسیاری از تحولات اسلامی و تحولات مدارس دینی در دوره آل بویه اتفاق میفته و یه روایت بسیار معتبری هست که آل بویه از شیخ صدوق دعوت میکنن به ری و در ری مدرسه دینی برای ایشون برپا میکنن. به دلیل اهمیت ری در دوره اسلامی و اهمیت جغرافیایی ری و تعداد سکنه و باغ‌ها و مزارع حاصل خیز ری، آل بویه این مرکز رو انتخاب میکنن برای پایتخت حکومتشون و همونطور که گفتیم آل بویه مهمترین دولت اسلامی و شیعی اثناعشری بوده در دوره ری اسلامی. در دوره آل بویه ما تحولات عظیم فرهنگی داشتیم، از جمله ترویج مدارس دینی تا اینجایی که در کتاب‌های تاریخی اشاره شده شیخ صدوق رو از بغداد دعوت میکنن برای تدریس در حوزه‌های دینی ری. در واقع شیخ صدوق به دعوت سلاطین آل بویه به ری قدم میذاره و صاحب ابن عباد از وزرای معروف آل بویه بسیار دانشمند و فریخته بوده و کتابخونه ایشون توسط سلطان محمود غزنوی به یغما میره، بسیاری از نفایس ایران رو ایشون به غزنین میبره که در کتابهای تاریخی اشاره کردن به 400 بار شطور این کتابها خارج شده از ایران. دوران طلایی ری دوره‌ایه که آل بویه اینجا حاکم بودن و بسیار بسیار فرهنگ، هویت و عظمت اسلامی شهر به حد اعلای خودش میرسه تا قبل از حمله مغول. و از اونجایی که ری دوره اسلامی در مسیر ابریشم قرار داشته، در مسیر جاده ابریشم قرار داشته و کاروان‌های بسیار زیادی از اینجا در رفت آمد بودند، پس رونق اقتصادی هم در اینجا وجود داشته و به همین دلیل ری مورد طمع حاکمان زیادی از جمله سلطان محمود غزنوی قرار می‌گیره.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
افراد موفق حتی قدردان ساده ترین لذت های زندگیشون هستند. اونها برای هر چیزی که براشون اتفاق میفته ارزش قائلند و فرقی نمی کنه این اتفاق یک تجربه کامل باشه یا یک لحظه شاد کوچک. روزتون بخیر، خداحافظ.
100 ثانیه با کتاب.
زیبایی های زبان قرآن تنها سطحی از سطوح زیبایی آن را منعکس می سازد. هر زبان افزون بر القای معانی میتواند زیبایی نیز بیفزاید و زبان قرآن چنین است و علاوه بر معانی بلند در چشم و دل مؤمنان یک ماهیت زیبا شناختی هم دارد. نه تنها اهل قرآن، گاهی دیگران نیز که ناظران بیرونی قرآن و قرآنیان بوده اند جلوه هایی دیده و باز گفته اند. زیباشناسی قرآن از ابتدا در سخنان رسول خدا صلوات الله علیه، صحابه ائمه علیهم السلام، تابعان و عالمان صدر اول در دو قرن نخست هجری مطرح شده است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب زبان قرآن. این کتاب مرکز ثقل بحث‌های زیباشناسی است، اما احیاناً ملاحظاتی معرفت شناسانه و زبان شناسانه نیز در کار آمده است. نه تنها اثر موسیقایی کلام، بلکه جنبه‌های آوامعنایی یا فونوسمانتیک و هنر تصویری و دراماتیک آن نیز در مد نظر بوده است. کتاب زبان قرآن نوشته مقصود فراستخواه را انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مهرش بیکران، احسانش بی پایان، اندوهش به اندازه آسمان و عطر حضورش به ترنم باران یاس.
السلام علی سیدت الجلیلت الجمیله.
یادش همیشه تر از همیشه و مظلومیتش باقی تر از همیشه در همه ایام فاطمیه.
که خداوند فرمود که حبیب من، اگر شما نبودید و علی ابن ابی طالب نبودید، من اصلا عوالم رو خلق نمی کردم، هستی رو خلق نمی کردم، و اگر فاطمه نبود شما و حدید هم خلق نمی کردم. پس هرچه هست، هرچه هست فاطمه زهرا.
این عطر یاد یاس بی نشان است که پیچیده در کوچه باغ شهر.
خب فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. فاطمه چی بود؟ فاطمه چی بود؟ فاطمه رو هیچ کس نشناخت. فاطمه سلام الله علیها وجود مقدسی است که هیچ کس رو نمیشه با او مقایسه کرد. همین اندازه در عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها بس که فرمود اگر وجود مقدس مولا امیرالمومنین نبود، همکفی دیگه برای حضرت زهرا در عالم نبود.
رسید موسم درد و غم و آه، رسید موسم درد و غم و آه، می کشم آه از این غم جان کا، می کشم آه از این غم جان کا، ذکر لبم شده یا رحمت الله، ذکر لبم شده یا رحمت الله، آجرک الله بقیت الله، آجرک الله بقیت الله، آجرک الله بقیت الله،
یاد یاس بینشان. فاطمیه ایامی است برای یادآوری یاد یاس بر مشام جان، عطری روح افزا پیچیده در کوچه باغ ایمان شهر، شهری به وسعت یادآوری. یاد یاس بینشان فرصتی است برای عرض ارادت.
از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرا فاطمه سلام الله علیها را زهرا میگویند؟ فرمود برای آن که هر وقت در محراب عبادت می ایستاد، نور او بر اهل آسمان ها میتابید، همچنان که نور ستارگان بر اهل زمین میتابد.
اعلم یا ابا الحسن، بی بی فرمود بدان ای علی، خدای تبارک و تعالی نور منا خلق کرد و کان یسبح الله جل جلاله، نور من خدا را تسبیح میکرد.
از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرا فاطمه سلام الله علیها را زهرا میگویند؟ فرمود برای آن که هر وقت در محراب عبادت می ایستاد، نور او بر اهل آسمان ها میتابید، همچنان که نور ستارگان بر اهل زمین میتابد.
همیشه همسایه ها را دعا میکرد.
دعای مادرانه.
ملائکه تسبیح و تهلیل و تقدیس و تکبیر بلد نبودند. نور مادر سادات گفت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ملائکه آموختند که خدا را چگونه تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر بگویند.
آبروی فاطمه بیش از بهای عالم است، دختر خیر بشر، خیر النساء عالم است.
اون ملائکه‌ای که قیامون لایقادو، اونهایی که راکعن همیشه در رکوع، اونهایی که سجدن همیشه در سجود، همچه ملائکه‌ای با اون عبادات که وقتی میستاده خدا به ملائکه آسمان مباهات می کرده انظروا الی امتی، برگردید به زمین نگاه کنید کنیز مرا ببینید. این گوهر چه گوهری؟ اون نماز چه نمازی بوده؟ گوهر چه گوهری؟
همیشه همسایه ها را دعا می کرد.
السلام عليك يا زهرا يا فاطمة.
دید یک سره در حال قیام، تا صبح به رکوع و سجده نرفت و مدام مشغول دعا. آفتاب که زد پرسید: تا الان برای همه دعا کردید، زیاد هم دعا کردید، حتی نامشان را هم می آوردید، پس چرا برای خودتان دعا نمی کنید؟ حسنش را نوازش کرد و فرمود: اول همسایه، بعد
از دعای فاطمه آمدی مستن در این دنیا برای
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به ما یاد داده به جای اینکه برای خودمون دعا کنیم برای دیگران دعا کنیم.
هر چه نعمت میرسد بر ما یکی از این دو تاست، یا دعای فاطمه یا که وفای فاطمه.
روایت داریم وقتی کسی برای برادرش دعا میکنه، ملائکه از عرش ندا میدن 100,000 برابر این دعا برای خودت مستجاب باد. خب عقل حکم میکنه آدم دعای خودش رو که معلوم نیست مستجاب بشه یا نشه با دعای ملائکه که قطعا مستجاب هست عوض بکنه. یکی از مصادیق دعا برای دیگران دعا برای فرج امام زمانه. باز از بین دیگران شما بهترین شخص عالم رو انتخاب میکنی برای او دعا میکنی. و علاوه بر این نکته، هر کسی برای فرج دعا کنه داره برای همه اهل دنیا دعا میکنه.
بلد دعا و زمزمه دارم برای تو، تجیل در فرج طلبم از خدای تو. افتاده صد گره به دلم، ای گره گشا شمیم دعای تو. یک گوشه نگاه تو درمان دردها، صدها مسیح زنده شود با دعا. شرمندم که کار نکردم برا
اسما. نقل می کند لحظات آخر حیات فاطمه بود که دیدم آن مظلومه دستانش را به دعا بلند کرد: پروردگارا به حق محمد مصطفی و اشتیاقش به من، به علی مرتضی و اندوهش بر من، به حسن مجتبی و گریهش بر من، به حسین شهید و حسرتش بر من، و به دخترانم و آه ماتمشان بر من. از تو می خواهم که گناهکاران امت پدرم را ببخش.
مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قبری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اتینا، شناس نامه تو صبح هست، در تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. شعله بر آبی، سفید طلعت مهتابی، به خون نشستن تو امروز، به گل نشستن تو فردا. بگیر آه و بزویی کن، به چشم سار فدک امشن، نماز عشق بخوان فردا، سمت قبله عاشورا.
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا.
یاد یاس بی‌نشان فرصتی و بهره ایست اندک از قدر و اندازه تاریخی که تاریخ انسان است. تمام قرون تاریخ فرصتی است اندک برای برگی از صحیفه فاطمی. چندک زمانی است تاریخ در برابر نامش و عظمت یادش. این یاد یاس بی‌نشان است برای آنها که از اهالی وادی محبت و ارادتند.
هر چه می توانید در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها استغاثه کنید، گریه کنید، ناله کنید و خدا رو به این اسم اعظمش فاطمه زهرا سلام الله علیها، نام مقدسش اسم اعظم پروردگاره، یعنی آنقدر در پیشگاه مقدس حق مهمه و محترمه که نام مقدسشو کسی ببره و خدا رو به حق ایشون قسم بده، آنن دعاش مستجاب میشه.
از یک خروش ناله عشاق کوی تو حاجت روا شدن هزاران هزاران.
دست به دامان.
امام صادق فرمود ما ائمه اکثر اوقات اگر مشکلی در زندگی پیدا می کردیم یکی از راه‌های نجاتمون این بود، دو رکعت نماز می خوندیم، در سجده بعد از اون دو رکعت نماز